بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خير خلقه محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه
وعلى أطهاره الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين الآن إلى لقاء يوم الدين. آمين يا رب العالمين. یکی از راه‌هایی که با فضائل اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین مخالفین مبارزه می‌کنند این است که فضیلت سازی می‌کنند برای رهبران خودشون و برای موالیان خودشون، و این هم از زمان معاویه شروع شد. بابا بذار الان یه چیزی برسی بعد یارو لعنش. این هم از زمان اون نفر شروع شد و در باب فضائل اون سه نفر اینقدر پول داد روایت ساختن دیگه خودش خسته شد، گاه اینقدر هم دیگه ما نگفتیم. از جمله فضائلی که مثلا ساختن این بود که اونا میگفتن، مثلا میگفتن پیغمبر فرموده که اگر بنا بود نبوت ادامه پیدا بکنه بعد از من، مثلا میرسید به نفر دوم. گاهی فضیلت سازی میکردن چیزی که اصلا وجود نداشت، پیامی هم چرفی نزده. گاهی شبیه سازی میکردن در مقابل این فضیلتی که برای حضرت صدیقه طاهره هست، که مثلا پیغمبر دست حضرت زهرا رو میبوسیدن و این دست بوسیدن نه اینکه فاطمه زهرا دستو بلند کند که مثلا رابطه پدر و دختری باشه، بلکه پیغمبر هم میشد دستو میبوسید و این یعنی اینکه تجلیل از مقام یک شخصیت. اینقدر این کار تکرار شد که اون زن پیغمبر گفت آقا مثلا این کاری که شما میکنید شاید مثلا در روند تربیت زهرا تأثیر داشته باشه. یه خود مثلا فکر کنه حضرت فرمود که من اگر دست فاطمه رو میبوسم این شفقت پدری نیست، این رابطه پدر دختری نیست، من مأمور به این کار هستم، من مأمور به احترام زهرا هستم و یکی از طرقش این. اینا برای که این فضیلت رو عبدین ببرن اومدن روایت ساختن که پیغمبر فرمود من دست کارگرم میبوسم، در حالی که در هیچ یک منابع معتبر یه همچین روایتی وجود نداره. اینو ساختن که اون رو از بین ببرن. بعضی موقع ها می اومدن شأن صدور روایت رو عوض می کردن. خب آیه نازل شد که و من الناس من یشی نفسه ابتغاء مرضات الله، و از بین مردم کسانی هستن که جان خودشون رو در باب رضای خدا می فروشن. این آیه شأن صدورش لیلة المبیت امیر المؤمنین جای پیغمبر خوابیدن و این آیه نازل شد. در منابع متقن شیعه و سنی نقل شده، شأن صدور هم نقل شده. الان من اسمشو بیارم تو بخوای لعن بفرستی، خب بفرستی کارت کنم. ماویه
لعنت الله
یک والی داشت به نام سمرت ابن جندب، اهل حدیث هم بود و این از فرمانداران بصره بود، خیلی هم آدم خبیثی. یه دفعه اینو گفت، اومد دارالاماره شام بهش گفتش که فلانی این آیه که من میخونم و من الناس من یشی نفسه ابتغاء مرضات الله این برای کی نازل شده؟ گفت برای امیرالمومنین. پیغمبر فرمودن که این برای امیرالمومنین نازل شده. گفت اگه ما 400 هزار درهم بدیم چی؟ گفت چیزی یادم نمیاد. اینا اقدال فرید نقل میکنم که کتاب خودشون هم هست. گفت اگه 800 هزار درهم بدیم، گفت الان یه روایت پیغمبر یادم اومد که قال رسول الله که این حدیث در باب ابن ملجم مرادی نازل شده. این آیه برای که در واقع بخوان مبارزه با اهل بیت بکنن. یعنی همه مبارزات با اهل بیت اینو دارم از این جهت عرض بکنم، فکر نکنید فقط در میدان بوده. در جنگ نرم هم علیه اهل بیت اینا مبارزه کردن. شما این روایت رو مکرر شنیدید، اون منابع اهل سنت هم هست. بعد دوستان ما که بالای منبر میرن همین روایت رو بخونن که قال رسول الله ان الله یعذب لغضب فاطمه. بعد رفقای ما مثلا میگن که این روایت آخه تو منابع اهل سنت هم هست. خب دو خطم توضیح داره زیرش. اونا نوشتن که میدونی که چرا پیغمبر گفت ان الله یعذب لغضب فاطمه، خداوند غضب میکند به خاطر خشم فاطمه؟ دلیلش اینه، یه روز فاطمه زهرا اومد خانه، دید که سر علی ابن ابی طالب روی پای دختر ابو جهل، خیلی عصبانی شد از زهرا، در خونه رو زد به هم، رفت خونه باباش قضیه رو گفت. بعد پیغمبر امیرالمومنین صدا زدن که آقا بیا اینجا، من کارت دارم. بعد که وقتی حضرت امیر رفتن فهمودن که خدا میگه ان الله یغضب لغضب فاطمه، غضب فاطمه غضب خداست، حواس جمع بشن. یعنی گفتم بابا تو فاطمه رو خشمگین کردی. اینا رو باید بلد باشید تو حدیث. این یکی از راهکارها و یکی از راهبردهای مبارزه با اهل بیت. اگر شما مسلط به تاریخ نباشید، حداقل تاریخ اسلام، اگر شما آشنای به حدیث نباشید، حداقل احادیثی که در واقع شأن نزول و فضائل و مناقب اهل بیت هست، نه من نمیگم روایت های فقهی رو بلد باشید، چون ثمره علم در حدیث فقهی شما بلد باشید، اون باید مجتهد بلد باشید. وقت دشمن میتواند که با عقاید افراد بازی در بیاره، این فرصت طلایی رو به دشمن نده. اما من میخوام راجع به دو سه تا از مناقب حضرت زهرا صحبت بکنم که هیچ کس نمیتواند با اینها بازی در بیاره، هیچ کس نمیتونه، اصلا راه کلن بسته است. وجود نازنین حضرت پیامبر عظیم الشأن اسلام فرمودن که یا علی، به امیرالمومنین فرمودن ما عرف الله الا انا و انت، خدا رو نشناخت میگن من و تو، و ما عرفنی الا الله و انت، و من رو هم نشناخت مگر خدا و تو، و ما عرفک الا الله و انا، و تو رو هم کسی نشناخت مگر خدا و من. این معلوم میشه که رسیدن به شناخت و معرفت و حق المعرفه. شما گاهی اوقات میگی امام رضا رو با معرفت زیارت بکنی، این معرفت خیلی مهمه، حقیقت اون شخص رو شناختن. بعد پیغمبر میگه کار سختیه. همین روایت رو امام صادق علیه السلام در باب از صدیقه طاهره داره. یادم باشه در آخر جلسه یکی از مناقب خاص امیرالمومنین خواهم گفت، اگر یادم باشه. امام صادق علیه السلام میفرماید فمن عرف فاطمه، اگر کسی فاطمه رو بشناسه، حق معرفتها، ولی به حقیقت شناخت فاطمه برسد، فقد ادرک لیلت القدر، لیلت القدر رو درک کرده. و ما ادراک ما لیلت و تو چه میدانی لیلت القدر چیه؟ یک ظاهری ازش شنیدی، و لیلت القدر خیر من الف شهر، شنیدی که مثلا از ماها بهتره، اما نمیدونی حقیقت چیه. و وجود نازنین حضرت صادق میگه اگه کسی فاطمه زهرا را بشناسد لیلة القدر رو درک کرده. بنابراین یاد بگیرید که در مناقب حضرت زهرا فقط نگید که آقا زن خوبی بود، چادرش مثلا حجابش خیلی عالی بود، شوهرداریش درجه یک بود. میگه خب حالا کم شده تعدادشون، اما زنهایی که مثلا فرض کنید اهل تدین اختیار میکنن، اونا هم حجابشون خوبه، اونا هم شوهرداریشون خوبه. این که فضیلت برای از زهرا نشد که بچه هاشو خوب نگهداری میکنن، که چیز عادیه، هر مسلمانی باید نداشته باشه. اما بشنو، من چند نوع فضیلت از حضرت زهرا میگم. نوع اول فضیلتی است که حضرت زهرا با 5 تن آل عوام شریک است، یعنی با 3 امام و 1 پیغمبر در حالی که نه امام است و نه پیامبر. در این منزلت و در این مقام با این شخصیت های عالی مقام برابر است. حدیث را ابو هریره یهودی نقل میکند. 3 سال آخر عمرش مسلمان شد، آمد در خیمه و خرگاه اسلام و در منابع اهل سنت بیش از 5000 حدیث از همین آدم که 3 سال پیغمبر درکرد نقل کردن. ولی از مجموع امام حسن، امام حسین و امیر المومنین که امیر المومنین چشم تو دستای پیغمبر باز کرد و پیغمبر چشم در دستهای پیغمبر بست، در دستهای امیر المومنین بست، یعنی تمام عمرش و علی در رکاب حضرت رسول اکرم بود، از رسول، از امیر المومنین و از امام حسن و امام حسین. در منابع اهل سنت 300 حدیث نیست، این نهایت رفاقت اوناست. ولی اینو نقل کردن، زیدش هم چی ننوشتن، چون چیزی هم نمیتونن بنویسن، برای رفقاشون هم نتونستن همین چیز در بیارن، چون میدونن یه حرف خیلی آسمانی. ابو هریره میگن به این که از رسول گرامی، لما خلق الله تعالی آدم عمل بشر، زمانی که وجود نازنین حضرت حق حضرت آدم رو خلق کرد، و نفخ فیه من روحهی و به او حیات داد، زندش کرد، التفت آدم و یمنت العرش، جناب آدم سمت راست عرش رو متوجه شد، فا اضافه نور 5 اشباح سجدن و رکعا، دید 5 شبح. شبح یعنی یک حقیقتی که واضح نیست چیست، حقیقتش معلوم چیست، ولی از نور 5 اشباح فی نور در حال سجده و رکوع است. جناب آدم از حضرت حق سؤال کرد، هل خلقت احدا من طین قبلی، خدایا قبل از من کسی رو از گل خلق کردی؟ قال لا یا آدم، نه، تو اولین موجود گلی هستی، قبل از تو من کسی رو از گل خلق نکردم. قال فمن هؤلاء الخمسه الاشباح الذين اراهم في هيئتي و صورتي، خب اگه خلق نکردی پس این 5 نفر کیان که شبیه منن، در صورت منن، یعنی مثل آدم هستن، ولی تو هم که میگی من از قبل از تو کسی رو از گل خلق نکردم. مسئله سر این است که حضرات 5 تن جنسشون از نور است و نه از گل. آدم هم شبیه اونها نیست، بنابراین ما علیوار نداریم. آقا جان علیوار نداریم یعنی حضرت آدم رو از گل خلق کردن، اونها قبلا از نور خلق شد. خب خدا جواب میداد که این 5 تا رو میگی، هاولا اینا 5 من مولدک، 5 نفر فرزندان تو هم، اما لولا هم، اگر اینها نبودن ما خلقتک، من تو رو خلق نمیکردم. هؤلاء 5، این 5 نفر، شققت لهم 5 اسماء من اسمائی، اینها جلوه 5 اسم از اسمای من هستند، تجلی من هستند در 5 اسم. آقای آدم، لولا هم ما خلقت الجنت و النار، اینا نبودن من نه آتش جهنم رو خلق میکردم نه خوشی و خرمی و بهش رو، ولا العرش ولا الكرسی ولا السما ولا العرض ولا الملائکه ولا الانس ولا الجن، من هیچ موجودی رو خلق نمی کردم، همه خلقت من به توفیل وجود این 5 نفره. هم هدف این 5 نفر است، هم علت این 5 نفر هستن، در دو سر تناب این 5 نفر هستن. خب حالا معرفی کنم، فانا المحمود و هازا محمد و انا العالی و هازا علی. و انا الفاطر و هازا فاطمه و انا الاحسان و هازا الحسن و انا المحسن و هازا الحسین. همه رو معرفی کرد که اینا پنج جلوه از جلوات من هستند. حسین است و حسن است و فاطمه است و علی است و حضرت رسول گرامی، هر کدامشان مظهر یک اسم من هستند. رسول گرامی مظهر محمودیت من است، وجود نازنین حضرت امیر عالی من است و وجود نازنین حضرت صدیقه مظهر فاطریت من است. حضرت وجود نازنین حضرت امام حسن مجتبی الاحسان من است و جناب سید الشهدا المحسن من است. جلوه این پنج اسم. اما آدم، آلیت به عزتی، قسم به عزت خدا، عزیز مهمترین اسم خداست. معنای عزیز یعنی موجودی که شکست ناپذیر است. لذا خدا میگه آلیت به عزتی، قسم به عزت خودم که شکست ناپذیرم. الله یعطینی احدون به مسقال ذرتن من خردلن من بغض احدهم، نیست در روز قیامت کسی بیاید به اندازه سنگینی ذره، مسقال یعنی سنگینی، ذره من خردل، خردل به معنای اون گیاه روغنی نیست که ازش سس درست میکنن، سس خردل میکنی، اون نی. خردل در لغت عرب یعنی پر اسفند. اگه پر اسفند رو دیده باشی سبکه. بعد حضرت می‌فرماید به اندازه ذره‌ای از این پر اسفند، ذره از روزنه نور به تاریکی، از روزنه تاریکی به نور که نگاه بکنی می‌بینی یه غباری معلقه، عرب به اون میگه ذره، اینقدر سبکه که نمیتونه رو زمین بشینه. بعد به من و تو داره قسم میخورد، آلی تو به عزتی، قسم به عزت خودم، الله یعطینی احد، و نمی بوده باشد آینده کسی که بیاید در روز قیامت به اندازه سنگینی ذره از اسفند، من بغض احدهم، که بغض یکی از این خاندان رو داشته باشد، الا ادخله ناری، مگر این که وارد جهنمش میکنم، ولا ابالی، به کسی هم جواب نمیدم، به کسی هم جواب نمیدم. یعنی اولش تعیین کرده آلی تو به عزتی، یعنی که کسی اصلا حریف من نیست، که چرا هم چه کاری کردی. بعد به حضرت آدم میفرماید ها اولا صفتی، منتخبین من اینها هستند، به هم اونچیهم، نجات به واسطه ایناست، و به هم اهلکهم، به واسطه ایناست که افراد هلاکت پیدا میکنند، فاذا کان لک الی حاجت، و اگر جناب آدم با من کار داشتی، توی پیغمبر، تویی که گفتم همه سجدت رو بکنن، ولی خود تو اگه با من کار داشتی، فاذا کان لک الی حاجت، اگر زمانی به من محتاج شدی، حاجتی داشتی، فبها اولا توسل، این پنج نفر رو واسطه قرار بده، این پنج نفر. فاطمه زهرا در این فضیلت همراه با پیغمبر است، همراه با امیرالمومنین است، همراه با امام حسن است، همراه با امام حسین است، سه امام و یک پیغمبر، در حالی که نه امام است نه پیغمبر. این اولیاء مخدره در چه جایگاهی است؟ در جایگاه پنجتن. یک فضیلت دومی رو که بخوام بخونم براتون این است که وجود نازنین حضرت صدیقه در این فضیلت با امام امیر علیه السلام و با وجود نازنین حضرت ختمی مرتبت برابره. دوتا آزاده هم هستن اینجا، ولی فقط این سه نفر در بابشون مسئله ذکر شده. حالا عبدالله مسعود که یکی از راویان متفقان علیه هست، سنی ها ازش نقل میکنن و بسیار شخصیت ارزنده هم هست، چون شهید در راه امیرالمومنینه، میگه به این که این روایت رو در مناقب خارزمی، خطیب خارزمی که از عالمان سنی است، این حدیث اونجا نقل کرده. میگه به این که یه روز پیغمبر من صدا زد، عبدالله میگه، عبدالله مسعود میگه، پیغمبر من صدا زد، من شرفیاب محضر پیغمبر شدم، پیغمبر به من فرمودن که عبدالله، من در معراج که بودم به آسمان چهارم رسیدم. در آسمان چهارم همه انبیا بودن، حضرت عیسی، جناب خضر، جناب ادریس که زنده هستند، و بقیه ارواح انبیا در اونجا بودن. من یه ملاقاتی با نخبگان در اونجا داشتم. بعد جناب جبرئیل به من گفتش که یا رسول الله، از اینا سوال کن، از ارواح انبیا و این چند پیغمبری که هستن سوال کن، علی مازا بوز و چی شد شما پیغمبر شدید؟ چی شد شما تافته جدا بافته همین عالم شدید؟ من هم سوال کردم علی مازا بوز و چی شد پیغمبر شدید؟ جواب دادن بوسنا، ما پیغمبر شدیم به ولایت که و ولایت علی ابن ابی طالب، به خاطری که ما ولایت تو و ولایت علی رو قبول کردیم. یعنی ولایت علی و ولایت پیغمبر نبوت ساز است برای حضرت آدم. اگه حضرت آدم پیغمبر شد، چون تحت سرپرستی رسول گرامی رفت. اگه ابراهیم پیغمبر شد، چون تحت سرپرستی حضرت پیغمبر و امیرالمومنین. حالا امام صادق برای مادرش حضرت زهرا میگه و ما تکاملت نبوه لکل نبی، نبوت برای هیچ پیغمبری شکل نگرفت، حتی اگر رو به فضلها و معرفتها، مگر این که اقرار کرد به معرفت فاطمه یک و به برتری فاطمه از من سوا، یعنی شناخت فاطمه مانند ولایت حضرت امیر و رسول گرامی نبوت سازه. این بانو رو نمیشه با کسی مقایسش کرد. شناختش ابراهیم رو پیغمبر میکنه، شناختش عیسی رو پیغمبر میکنه، این هم با ایشان برابر. اما در یک روایتی داریم که این فضیلت با امیرالمومنین برابره. از رسول گرامی در منابع اهل سنت هم هست، پیغمبر فرمودن لولا ان الله خلق امیر المؤمنین، اگر خداوند امیر المؤمنین علی علیه السلام رو خلق نمی کرد، لفاطمه، برای فاطمه، لم یکن لفاطمه کف علی وجه الارض من آدم و من دونه، برای فاطمه کف و برابری نبود از آدم به بقیه، هیچ کس برابر فاطمه نبود. اینو بهش میگن قاعده اکفا، کف بودن، برابر بودن. پیغمبری که ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوها، پیغمبری که ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا، پیغمبری که این خصوصیت رو داره هرچی اون میگه از او بپذیرید، هرچی رو که نهی میکنه منتهی بشوید، پیغمبر من از روی هوا و هوس حرف نمیزنه، میگه به این که کف فاطمه من علی است و اگر علی نبود آدم هم کفش نبود، ابراهیم هم کفش نبود. اینو میگن اکفا. بعد بیایم در فلسفه قاعده ای داریم به نام قاعده امثال. در قاعده امثال میگن دو تا چیزی که مثل هم شدن، کف و هم بودن، اگر برای یک کدام هرچه اثبات کردی برای اون دیگری هم چی میشه؟ اثبات میشود. اگر از هر کدام چیزی رو سلب کردی از آن دیگری هم سلب میشود. میخواد نقد کرده باشند، میخواد نقد نکرده باشند، به این میگن قاعده امثال. حکم الامثال فی ما یجوز فی ما لا یجوز، واحد، دو تا چیزی که مثل هم هستند در اون که برای یکی جایز میدونی برای اون یکی هم هست، در اون که جایز نمیدونی برای اون یکی هم جایز نیست. خب فاطمه کف علی، یک. حکم الامثال فی ما یجوز و فی ما لا یجوز، واحد، یعنی هر اون که برای علی ابن ابی طالب ثابت است برای وجود نازنین حضرت صدیقه طاهره هم چه ثابت است. حالا بر اساس این دوتا مقدمه چه نتیجه میگیریم؟ تعریف از فاطمه. شما در یک نیم مصرع باید فاطمه رو تعریف کنید و اون چیه؟ فاطمه یعنی علی زیر نقاب، زنانه فاطمه، زنانه علی فاطمه است. آنچه شجاعت برای علی است برای فاطمه است، آنچه زهد برای علی است برای فاطمه است، هر آنچه که برای علی ابن ابی طالب ثابت شده است از مقام ولایت برای وجود نازنین از دست دیره دارم چی آقا ثابت است، تردیدی وجود ندارد. پس یه حدیث خوندم با 4 نفر برابر بود، یه حدیث خوندم با 3 نفر برابر بود، با حدیث خوندم با 2 نفر، اما یه حدیث بخونم خودشه که هیچ کدوم از اون 4 نفر نیستن. یه حدیث که خودش هست و اون 4 نفر است. ما از دار دنیا خواهیم رفت، چه بخواهی چه نخواهی، هر چقدر که ورزش بکنی، هر چقدر که رژیم غذایی داشته باشی، هر چقدر که بری لواسون زندگی بکنی که آلودگی هوا خفتتو نگیره، ولو کنتم فی بروج مشیده خواهی بود. هیچ تردیدی در این مطلب نیست. هر وقت که از دار دنیا رفتیم جسم ما رو دفن بکنن در یکی از این قبرستان ها و روح ما وارد عالم برزخ میشه. حالا چند سال در این برزخ بخواد زندگی بکنه تا زمانی است که جناب اسرافیل در سور بدمد و نفخه سور بشود و ما بریم عالم محشر، بر قیامت. 50,000 سال، 100,000 سال، 1,000,000 سال، 1 روز نمیدونم، چون کسی نمیداند قیامت کیه. پس این عالم برزخ، این یک. در عالم برزخ زندگی وجود داره، عالم برزخ زندگی وجود داره. آیش چیه؟ ای گفتی همون آیه ایست که برای شهدا میخونی، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات بل احياء عند ربهم. همه در عالم برزخ چی هستن؟ آقا حیات دارن. حالا امام صادق بگو چی میگه. امام صادق میگه به این که 2 حدیث ازش بخونم. اتخوف علیکم فی البرزخ، من برزخ برای شما میترسم. راوی پرسید مل برزخ، برزخ چیه؟ حضرت فرمود القبر منزهین موته الى یوم القیامه. برزخ همون جایگاه روح شماست از زمانی که از دار دنیا میره تا روز قیامت، نه اون گودال خاکی. اون گودال خاکی هیچ ارزش دیگه نداره، اون هیچ ارزشی نداره، والد عالم برزخ میشه. امام صادق علیه السلام فرمود من از عالم برزخ شما میترسم. در عالم برزخ عذاب وجود داره و امام اگه عذاب وجود نداشت که نمیفهمم من میترسم که. اگه همش خوشی بود که خوشید دیگه، برید دور هم بشید دیگه. ولی وقتی میگه من میترسم یعنی خطر وجود داره. خب آقا مگه شما شفاعت نمی کنید؟ چرا شفاعت میکنید؟ ولی شفاعت مال قیامت. حالا برزخت هر چند سال طول میکشه پدرت در میاد و پدرمون در میاد، نه فقط پدرت، پدرمون در میاد. آقا جان عالم برزخ جای سختیه. یکی از عذابهایی که توی برزخ وجود داره فشار قبره، که شما بهش میگید فشار شب اوله، در حالی که فشار شب اوله قبر میبرده، فشار قبره. خداوند اولا منتظر نمیشه که شب بشه. هر وقت که از دنیا رفتی همون موقع که روح رفتش عالم برزخ اون فشار هست، اصلا منتظر نمیشه تو رو دفنت بکنم، میخوان دفنت کنم، میخوان دفنت نکنم، اصلا میخوان جسم داشته باشه، میخوان نداشته، پودر شده باشه. اون چیزی که اتفاق میفته به روح هست که داره اتفاق میفته. آه چقدر فشار میدن. آه بازم یه با پاسکال بخوام اندازه بگیرم چند پاسکال فشار میدن بهمون. میگد به این که امام صادق علیه السلام بفهمه تزمه فشارت بیدن حتی تلتقی عضلا، به حدی که استخوان دو پهلوت با هم بچسبه. این فشاره، این یکی از عذاباشه که امام صادق میگه من میترسم برای شما در اونجا. یعنی یه فکری برای خودتون بکنید. یعنی رسما امام صادق علیه السلام بفهمه من در عالم برزخ هیچ کاری برای شما نمی، شفاعت میکنم، ولی شفاعتم مربوط به کجاست؟ عالم قیامته. تازه اونجا به ما فرمود که ما شفاعتتون میکنیم، ولی خودتون به ما برسونید. آقا یعنی چی خودم رو شما برسونید؟ فرمود یعنی انسان محشور بشید. اگر حیوان محشور شدید ما اونجا هم براتون کاری نمی کنیم. و از الوحوش و حشرت، میگه آدمی که متکبره در عالم دنیا برای احدی ارزش قائل نیست، تو قیامت مورچه محشور میشه، زیر پای همه قرار بگیره. خب امام صادق از این که نمیتون شفاعت بکنه که. آدمی که عصبانیه مثل درندگان اونجا محشور میشه. امام صادق من نمیتونم از این شفاعت بکنم. آدم محشور بشه ولی لنگ باش، آدم محشور باش ولی کور باش، من اونجا کار بکنم برات. ولی آدم محشور شده باش. حالا امام صادق تازه با قید و شرط در عالم قیامت میگه من شفاعت میکنم، اما برزخو که میگه اصلا شفاعت نمیکنم، برزخو چی کار بکنه؟ و میگه من از برزخ شما میترسم. قال رسول الله یا سلمان، پیغمبر میفهمه سلمان، حب و ابنتی فاطمه، دوستی دخترم فاطمه، ینفع فی معد مواطن، صد جا به دردت بخوره. ای سر و ذالک المواطن، آسون ترین اونجاها القبر، عالم برزخ. شفاعت خاصه فاطمه زهرا نشان دهنده شخصیت فاطمه زهراست. ایشان اصلا با کسی قابل قیاس بگی چادر خوب سر میکنه؟ این حرفا چی بابا؟ دارای مقام شفاعت خاصه است. اما برادرها اگه بناس ما مشمول شفاعتش بشیم، نشد یه جوری که اگر اون نفر او رو یه بار بین در و دیوار قرار داد، ما هر روز بین در و دیوار قرارش بدیم. یه جوری باشه که شفاعت ما رو بکنه، رومون بشه بگیم خب به هر صورت دست ما رو بگیم. عرضم تمام. خواستم بگم این کسی که براش دو ماه دارید عزاداری بکنید کیه؟ یه دختر خانوم 18 ساله نیست، فرمان فرمای عالم است آدم. فاطمه آقا اگر از شما پرسیدن چی کار کرد، خب الان اخیرا میگن خب اصلا فاطمه چی کار که 18 سالش بود که مثلا نه چیزی رو اختراع کرد، نه چیزی به نامش نه هست، نه حدیثی ازش هست. آقا فاطمه سوپاپ این است که اگر پیغمبر از خدا تو قرآن میفهمد افا مات او قتل، اگه پیغمبر من از دار دنیا رفت یا کشتنش، انقلبتم علی اعقابکم، بر بگردید به دوران جاهلیت. یک شاخصه پیغمبر به ما داده برای که ما بفهمیم بعد از رحلت پیغمبر به دوران جاهلیت نرفتیم، و اون شاخصه فاطمه زهرا است. فاطمه زهرا شهید قدیر است. فاطمه زهرا باطل کننده سقیفه است. عزادار فاطمه زهرا به اعلی صوتن داره میگه الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت امیر المؤمنین، یعنی داره میگه من تو خط علیم، یعنی داره میگه من قدیری هستم، یعنی داره به همه عالم میگه آقا من بعد از پیغمبر به دوران جاهلیت نرفتم. شاخصه و ملاک فاطمه است. کسی ازت پرسید که فاطمه چی کار است، بگو فاطمه ضامن اعتقاد منه، قطب نمای اعتقاد منه، من به واسطه فاطمه میفهمم که تو مسیر پیغمبر هستم. تمام شد و رفت. 6-7 سالش بود، آمد در اتاق، دید پیغمبر داره گریه میکنه به شدت. بابا چرا گریه میکنی؟ خداوند چشم شما رو گریان نبیند. فرمود دخترم آیات عذاب جهنم آمده، جبرئیل برام آیات عذاب جهنم آورده، الان به خودم میگم که فردای قیامت خدا با این گناهکاران امت من چی کار بکنه. نگران امت شد. فاطمه با خودش گفتش که من باید نگرانی بابامو برطرف کنم. 9 سالش قرار شد ازدواج بکنه، شخصش معلوم شد، امیرالمومنین. آمد پیش پدر، بابا دختر کسرای ایران و قیصر روم وقتی میخوان ازدواج کنن برای خودشان از درهم و دینار مهریه قرار میدن، مهریه منو چی قرار میدید؟ فرمود دخترم هر چی میخواهی بگو بگم علی تضمین کند. عرض کرد که بابا مهریه‌ای که من میخوام علی نمیتونه تضمین کنه. فرمود دخترم بگو من تضمین میکنم. عرض کرد بابا چیزی که من میخوام شما هم نمیتونید تضمین کنید. فاذن جبرئیل از آسمان آمد خدمت رسول خدا شرفیاب شد. یا رسول الله حقت سلام میرساند و میفرماید به فاطمه بگو هر چه که مهریه میخواهی بگو من خدا تضمین میکنم. گفت حالا شد دخترم چه میخواهی؟ عرض کرد که من شفاعت گناهکاران امت تو را در فردای قیامت میخواهم. بالا رفت و برگشت، یه برگه ای آورد، روی برگه نوشته بود حاضهی حق و شفاعت فاطمه بنت رسول الله ان اصات امت عبیها. این حق شفاعت فاطمه از گناهکاران امت باباشه. نامردا او فکر فردای شما رو کرد، شما بد کردید رفتید پشت در خانه. نامردا یه همچین آدمی رو باید در طبقه نور قرار بدید، نه در حاله ای از دود قرار بدید. روزه من همین یه خط است دیگه، صاحبش هم اومد جناب آقای خلج دیگه. آقا ارادت دارم، من روزم همین یه خط. ببین آقا در رو که بخوان به چارچوب وصل کنن، الان که بخوان وصل کنن لولا وجود داره، لنگه در رو روی لولا قرار میدن. قدیم که لولا نبود، در رو که بخواستن به لنگه وصل کنن از توی لنگه در یه سوراخ ایجاد میکردن، به چارچوبم یه سوراخ ایجاد میکردن، این دوتا رو به هم وصل میکردن با یک سیمای فولادی مفتول و وقتی هم سرشو گره میزدن دوتا چیع تیز اینجوری در میومد. عرب به این میگه مسمار، به این میگن مسمار. حالا من از شما سوال میکنم، در خانه را اگر آتش بزنم این قطعه فولادی در اثر حرارت تبدیل به آتش بشه، اگه یک خانم بارداری پشتش قرار بگیره اگر با لگد به این در بزنن